بسم الله الرحمن الرحیم. عرایض بنده درباره یکی از آفات دین هستش که به صورت یادداشتی هم قبلا نوشته بودم در این جنبش راه سبزم چاپ شده، فکر کردم که شاید بیانش خالی از فایده نباشه خدمت شما به صورت شفاهی. مسئله آفت دینه. دین هم مثل همه چیز آفتی داره دیگه. درخت سبز دین، درخت شیرین دین، به هر حال آفاتی، مشکلاتی هم داره. از آزادی در طول تاریخ خیلی استفاده شده، به نام آزادی، آزادی‌های زیادی سرکوب شده، به نام عدالت، به نام ملیت. دین هم همینطور. بنابراین انتظار این که دین یا دینداران، متولیان دین خالی از غرض و مرض باشن و همه پاک باشن و زهد و تقوا داشته باشن انتظار دور از واقعی است. به هر حال قشر متولیان دین هم حالا در هر دین و مذهب و شریعتی از دل اون مردم، دل همون جامعه برخواستن. همینطوری که تو مشاغل دیگه آدم های خیلی خوب، خیلی بد، متوسط هست، یه طیفی هستن تو همه مشاغل، در بین متولیان دین هم اینان همونن دیگه. ولی مردم چون از مبلغان دین، از زاهدان، از روحانیون، حالا به هر اسمی، یه انتظار دیگه ای دارن، اونها رو نماینده خدا میبینن، بنابراین خیلی شوکه میشن وقتی رفتارهای غیر اخلاقی، غیر انسانی از اونا سر میزنه. خب شناخت این که چه اشکالاتی وجود داره و چرا مردم باید دیدشون رو اصلاح بکنن، نمیتونن سرسپرده و برحال یه حالت خودباختهی در اینها داشته باشن، این یه موضوع مهم دینی هست. در همه شرایع، همه مذاهب دنیا این یه مشکل اساسی بوده. شاید مهمترین انحراف دین هم انحراف دستگاه‌های تبلیغی دینی بوده. خب اروپا رو همه بهتر از بنده میدونید، حدود 1000 سال گرفتار این دستگاه پاپ و کلیسا و کاردینال و نمیدونم کشیشاشون بودن دیگه. چقدر آدم ها اعدام شدن، آدم های حتی موحد نه بیدین که اون تعالیم کلیسا رو قبول نداشتن، نمیتونستن اون حرف ها رو بپذیرن که خدا با یعقوب کشتی گرفته، ضربه فنی شده، عیسی میتونه پسر خدا باشه، غسل تعمید، خیلی چیزای دیگه. دیندار به اون معنای روزگار نبودن، ولی خداپرست، اهل فکر، اندیشه، اینا رو تو کتاباشون سوزوندن. دادگاه های تفتیش عقاید، چه بلایی سر دنیای غرب اینا آوردن. خب همه دیگه خیلی بهتر از بنده میدونین دیگه، اینا به نام دین بوده. نه انجیل عوض شده، نه عیسی عوض شده، اون دین همون دینه، ولی یه مناسبات دیگه ای تو جوامع امروز وجود داره بین دستگاه کلیسا و به هر حال دولت و مردم. به قول دکتر شریعتی میگه همیشه جنگ مذهب علیه مذهب بوده. خوندین دیگه، کتابی هم به این نام داره، مذهب علیه مذهب. میگه هیچ پیامبری نیومده علیه بی مذهبی مبارزه بکنه. همیشه یه نوعی پرستش بوده، یه دینی بوده، ولی متناسب با فرهنگ خودشون، انحرافات و شاخ و برگ‌های افراطی یا ارتجایی. اگه مثلا فرض کنید حضرت نوح آمده مدت‌ها تبلیغ کرده و انکارش کردن و بالاخره جا افتاده فرهنگ اون، بقیه غرق شدن، حالا بر حسب داستانی که تو قرآن جای دیگه هست، پیروان نوح هن که زنده موندن، یعنی اون فکر رو ادامه دادن، ولی بعد از یه قرن، دو قرن، سه قرن دیگه از اون تعالیم حضرت نوح چیزی باقی نمونده، به رنگ روزگار در اومده. مثل آبی که از سرچشمه کوه در میاد، این آب خالص، پاک، زلاله، ولی در بستر رودخانه وقتی که 20 کیلومتر میره دیگه رنگ و رسوبات بستر رو میگیره دیگه، این آب اون آب نیست. نشون میده که چطور در طول تاریخ یواش یواش مذاهب منحرف میشه، گرفتار خرافات میشه، شاخ و برگهایی به وجود بیاد. حالا پیامبر بعدی میاد، مثلا هود، مقابله میکنه با یه مذهبی، یه چیزی که به نام مذهبه. اتفاقا یه آیه تو قرآن میگه که زمان نوح هود ظاهرن، که وقتی که او سخن از خدا و این حرفا میزنه، بعد این ملع و مطرفین، این متولیان دین و قدرتمندان میگن لا تذرن آلهتکم، مبادا دست از خدایانتون برگردید، حالا به حرف این آدم گوش کنید، ولا تذرن ودن ولا سواع ولا یعوق و نصرن، پنج تا بت. آقای علامه طباطبایی میگه که این پنج تا اسم که پنج تا بت بزرگ بوده، اینا پنج تا مبهد بزرگ بودن در فاصله زمانی بین نوح تا هود، پرچمدارای توحید بودن در زمان خودشون. وقتی که اینا هر کدومشون مردن، مردم گفتن اینا رو که نمیشه تو قبرستان عادی مثل بقیه سنگ بینشانی یه چیزی بذاریم، مثلا سنگ مرمری بذاریم. نسل بعدی گفتن اینطوری که نمیشه یه چارتاقی بذاریم، سایبانی، مردم میجمه. هی گذشت گذشت گذشت، یه مرتبه اونجا تبدیل به یه بتکده میشه. خیلی قشنگ علامه طباطبایی توضیح داده که پنج پرچمدار، پنج تنه در واقع همیشه بوده طول تاریخ، که خودشون پنج موحد بودن، حالا وقتی یه پیامبر جدید آمده میگن که به حرف این گوش نکنید، این در واقع بت ها رو رها نکنید. یعنی به شکل زمانه در میاد یواش یواش دین، دیگه چیزی از اون اصل و اساس نمیمونه. یکی از عوامل انحراف وجود یه طبقه است که پاسدار همین بتکده و این انحرافات هست، اون با تعالیم خودش اون شکل رو به مذهب داده و یه واسطه ای بین خدا و خلق شده. بنابراین شناخت نقش این طبقه در طول تاریخ خیلی مهمه، که یه عامل اصلی همیشه متولیان دین هستن و مردم روز ساده انگاری دل میدن و سرسپرده میشن، مقلد اینها میشن. خب سراغ این رو میشه تو کتابای دینی گرفت که آیا در قرآن، در انجیل، در تورات چیزی هست اصلا که انواع اقسام انحرافات دین رو بیان کرده؟ آیا راجع به این طبقه هم چیزی گفته؟ در تورات من ندیدم چیزی. شاید علتش اینه که اولین جامعه دینی جامعه بنی اسرائیل بوده دیگه، لااقل در این قسمت دنیا ادیان ابراهیمی با دین موسی آغاز شده. وقتی که فرعون با لشکرش در دریا غرق میشن و بنی اسرائیل از مصر میرن دیگه در اون صحرای سینا، اونجا خب یه جامعه جدیدی رو تشکیل میدن. حضرت موسی هم تورات رو بر اونها آورده، یعنی در شریعت تورات اینا حالا زندگی اجتماعیشون آغاز میکنن. پس اولین دینی است که به قدرت رسیده در طول تاریخ. قبلا داغت تو قرآن نداریم. پیامبران قبلی شعیب، لوط، نمیدونم هود، صالح، اینا هیچ کدوم به اکثریت نرسیدن. یعنی دینداران نتونستن قدرت اجتماعی رو، یه سازمان اجتماعی رو بنا بکنن. اولینش جامعه موسویه در واقع. خب اینا به نام دین آغاز کردن، طبیعتا هنوز تجربه‌ای هم نکرده بودند که در تورات بخواد راجع به خلاف‌ها و خطاها و خیانت‌های اینا سخنی بگه. سراغ اینا رو میشه تو انجیل حالا گرفت. دوران حضرت عیسی است، قرن‌ها گذشته، اینا امتحانشون رو پس دادن. میدونید که حضرت عیسی و حواریون، گروه مقابلشون، دستگاه روم شرقی نبود، دستگاه دینی بود، خاخام‌ها بودن. یعنی اونها بودن که میرفتن لو میدادن، تحریک میکردن که اینا دولت رو قبول ندارن، اینا کارشکنی میکنن، توطئه دارن. یعنی دستگاه مذهبی که قاعدتاً میبایست بیش از همه حضرت عیسی رو تأیید میکرد، چون رسول بنی اسرائیل بوده دیگه، ولی چون اونا احساس کردن که اون چیزی که به نام دین ساختن، اون کاخی که ساختن واژگون میشه با سخنان این پیامبر جدید، اونا مقابله میکردن. یعنی در واقع به تعبیر شریعتی مذهب علیه مذهب. حالا در انجیل، همون کتاب اولش، کتاب متا، یه بابی راجع به همینا داره، باب 23. من یه تیکه های مختصرش رو خدمتون میخونم. ببینید، این از زبان حضرت عیساست که سمبل مهربانی و عشق و ایثار و به هر حال از حضرت عیسی آدم انتظار حرف تند تیز پر از حمله نداره. عنوان این فصل هستش تظاهر به دینداری، باب 23 کتاب متا، اول کتاب انجیل. یه آنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردانش فرمود: علمای مذهبی و فریسیان بر کرسی موسی نشستند و احکام او را تفسیر می کنند. پس آنچه به شما تعلیم می دهند به جا آورید، اینو چه که از تورات می گن، اما هیچگاه از اعمالشان سرمشق نگیرید، زیرا هرگز به تعالیمی که می دهند خود عمل نمی کنند. ایشان احکام دینی را همچون بارهای سنگینی بر دوش شما می‌گذارند، اما خودشان حاضر نیستند آنها را به جا آورند. واعظ غیر متعظ. هر کاری می‌کنند برای تظاهر است. دعاها و آیه‌های کتاب آسمانی را می‌نویسند و به بازوهایشان می‌بندند و دامن عباهایشان را عمدن درازتر می‌دوزند تا جلب توجه کنند و مردم آنان را در مهمانی‌هایشان در صدر مجلس بنشانند و در عبادتگاه‌ها همیشه در ردیف جلو قرار گیرند. این نیست که مثل مساجد ما آقایون همون جلو ردیف می‌شینن، هر یه طلبه‌ای هم بیاد همه بلند میشن، میگن احترام امامزاده رو باید متولی نگه داره دیگه، هیچ وقت نمیرن اون ته بشینن. از قدیم همینجور بوده. چه لذتی میبرند که مردم در کوچه و خیابان ایشان را تعظیم کنند و با آنها استاد بگویند. حالا آیت الله اینا تو اونا رسم نبوده. وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان. این اصطلاحی که توی انجیل هست میگه کاتبان و فریسیان. کاتبان اونا که سواد داشتن، می نوشتن تورات و بلد بودن بخونن زبان عبری. فریسیان اون مقدسین در واقع. مثل که ما که میگیم مثلا بعضیا اهل منبرن، بعضیا مثلا روزخونن یا مثلا مداحن، دو قشر دیگه بالاخره. یه ده سواد داشتن، یه ده نه صداشون خوب بوده، مداحی میکردن، نمیدونم، از این طبقات هستن دیگه. امروز هم تو جمهوری اسلامی نفوذ اونا خیلی بیشتر از آقایون هستش. یا قرآن اینا رو میگه احبار و رهبان. احبار علمای دینی، رهبان اونا که مقدسن. همیشه دو سنفن. بعضی وقتا ما میگیم که چی؟ میگیم طرف منبره، منبریه. بعضی ها میگن اهل محرابه، این فقط نماز جماعت میخونه و میره. بعضی ها سخنرانی میکنه. به هر حال دو قشر بودن. قرآن هم اینا رو دو قشر میگه. میگه وای به حال شما ای کاتبان و فریسیان، چقدر ریاکارید. نه میگذارید دیگران به ملکوت خدا وارد شوند، نه خود وارد میشوید. نماز خود را عمدن طولانی می کنید تا مردم شما را دیندار بدانند، ولی دور از چشم دیگران اموال بیوه زنان بیچاره را می خورید. ای دروها. حافظم میگه واعظان که این جلوه در محراب و محرم منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. بله، میگه چی؟ مشکلی دارم. دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند. این قانون همیشگیه دیگه. ای دروها، وای به حال شما، همه جا را زیر پا میگذارید تا کسی را پیدا کنید که مرید شما شود، و وقتی موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم میسازید. وای به حال شما ای فریسیان، ای کاتبان و فریسیان ریاکار، شما حتی دهیه که محصول نعنا و شیبید و زیره باغچه‌تان را زکات می‌دهید. یه کوچیکی که مثلا شیبیدی چیزی هست که بگن ما چقدر به دین اهمیت میدیم، مثلا چیزی کم اهمیت. اما از طرف دیگر مهمترین احکام خدا را که نیکویی، گذشت، صداقت است فراموش می‌کنید. به یه ظواهر فرمال دینی چسبیدید. اساس دین همین محبت، احسان، دوست داشتن، صداقت، امانت، همه اینا رو یادتون میره. شما باید ده یک را بدهید، اما احکام مهمتر خدا را فراموش نکنید. ای عصاکش های کور که پشه را از صافی میگذرانید ولی شتر را میبلعید. تعابیر رو دقت کنید، مته به خشخاش گذاشتن سر شکیات نماز، اگه نماز اینجوری دست رو اینجوری بگیری، پات رو اینجوری بگیری، لاک زده باشی، چیکار کرده باشی، باطله، ولی خون مردم هم دیگه اشکالی نداره ریختنش. پشه رو از صافی میگذرانید ولی شتر را میبلعید. وای به حال شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، چون شما بیرون ظرف را انقدر تمیز میکنید تا بدرخشد، ولی داخل ظرف از کثافت ظلم و طمع پر است. تشبیه نفس و ریاکاری های بیرون میکنه. ای فریسی های کور، اول داخل ظرف را تمیز کنید تا بیرون ظرف هم پاک شود. تا درون دل نیت ها پاک نشه، همینه دیگه. وای به حال شما ای فریسیان و کاتبان ریاکار، شما مانند قبرهای سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند، اما داخل آن پر است از استخوانهای مردگان و کثافات. دیدین تو اروپا و قبرستانها چقدر زیباست، با سنگ مرمر و گچکاری و خیلی ساختمان قشنگی. تمام هنرها تو پاریس و خصوص اون قبرستان معروفش چقدر زیباست. میگه داخلش چه خبره، کثیفه، زشته، استخون مرده است، ولی بیرونش خیلی، یعنی همش ظاهرسازیه دارید این کار میکنید. شما میکوشید خود را دیندار جلوه دهید، ولی در زیر عبای مقدستان دلهایی دارید پر از ریاکاری و گناه. ای مارهای خوشخط و خال، چگونه میتوانید از مجازات جهنم جان سالم بدر برید؟ بعد آخرش میگه من مردانی حکیم و روحانی را به سوی شما میفرستم. همین که سوره یاسین هم اولش هست که سه نفر، اول دو نفر عیسی فرستاد، بعد سومی رو فرستاد و چطور اعتنا نکردن. میگه من نمایندگانی، حواریون ظاهرا، به سوی شما میفرستم. شما بعضی را به دار خواهید کشید، بعضی را در عبادتگاه های خود زیر ضربه های شلاق گرفته شهر به شهر آواره خواهید کرد، و به این ترتیب خون مردم بیگناهی که شهید شده اند به گردن شما خواهد بود. یعنی برای حفظ اون موقعیت‌های دینی حتی ابا و امتنایی هم ندارن که دار بزنن، شلاق بزنن و خون مردم رو هم بریزن. این کتاب اول انجیله. ولی خب گفتن این حرفا که صرف نمی کنه. نه توده های مردم جرأت میکنن اینا رو بیان بگن جلو چشم کشیش ها و کاردینال ها، نه اونا هیچ وقت این نقطه ضعفایی که وجود داره میان میگن. علیه اون خاخام ها میگفتن، ولی حالا دیگه نوبت خودشون نمیگن. از انجیل هم نمیشه انتظار داشتش که حالا انجیل از خودش، حالا از مثلا علمای دینی، برای اینکه اولا موقعی که انجیل به حال حضرت عیسی این سخنان رو گفته که امت مسیحیت تشکیل نشده، یه قرن، دو قرن، سه قرن دیگه اونا همه تارمار شدن، کشته شدن، بعدها یواش یواش جا افتاد مسیحیت. بنابراین یک نوع پیشبینی تاریخی که بعدن تو این مکتب چه خواهد شد که دور از انتظاره. حالا سراغ انحراف اینا رو میشه تو کتاب بعدی دید. قرآن بخش عمدش درباره تجربه بنی اسرائیل، حدود 760 آیه ما درباره بنی اسرائیل داریم. خیلیه. 36 تا سوره قرآن درباره ایناست. در 36 سوره قرآن تجربه بنی اسرائیل بیان شده. 5 تا سوره بلند اول قرآن، بقره، آل عمران، نساء، مائده و اعراف، حدود 50% درباره بنی اسرائیل، یعنی قوم یهود و مسیحیان. یعنی پنج سوره اصلی بزرگ قرآن حدود 50%، من اینا رو شمردم آمار گرفتم، 47-8% نزدیک 50%، نیمی از سوره های بزرگ قرآن. نام حضرت موسی 136 بار در قرآن اومده، نام حضرت محمد 4 بار فقط اومده، بعدش هم ابراهیم 69 بار، یا مثلا مریم و عیسی 70 بار جمعش اومده. یعنی به عنوان اولین تجربه دینی تاریخ بشر که اینا چه افت و خیزایی، فراز و نشیب‌هایی داشتند، خیلی مهم بوده که مسلمان‌ها اینا رو درس بگیرن. حدیثی هم از پیامبر است، میگه اونا هر جایی پا گذاشتن شما هم پا خواهید گذاشت، یعنی همه تجربیات اونا برای شما هم تکرار میشه، باید درس بگیرید. حالا از جمله انحرافات اونا یکی انحرافات دستگاه دینیشونه که در قرآن اومده. البته اینم عرض بکنم که قرآن تجلیلای فوق‌العاده‌ای هم از خوبای اونا کرده. من ندیدم هیچ جای قرآن راجع به مؤمنین به اسلام اینقدر تجلیل کرده باشه که از خوبای اونا هم کرده. میخوام بگم اینطور نیست قرآن خواسته اونا رو بده بکنه، میگه لیسو سواءً، اینا مساوی نیستن که، یه جور نیستن که. بعضیاشون هستن من هم من انتعمن هو به دینارن، یه دینارم بهش امانت بدین بر نمیگردونه بهت، مگه قدرت داشته باشی بگیری. بعضی هم هستن من هم من انتعمن هو به قنتارن، یه پوست گاو طلا و جواهرم بهش بدین بر میگردونه به تو، برای اینکه با وجدانه، برای اینکه امینه، چیه چیه، بعد اوصافشونه میگه. پس قرآن در صدد این نیست که بی خود بیاد به اینا بد بگه. سوره های آل عمران، مائده، تجلیل های فوق‌العاده ای از اینا کرده خوباشون، ولی جا به جام حسابی پتشون رو آب گذاشته، بداشون. البته قرآن اصطلاحش احبار و رهبانه، احبار علمای دینیه، اونا که سواد دارن، انجیل رو میفهمه، تورات رو میفهمه. رهبانم بیشتر به مسیحی ها میگن، راهبه ها، اونا که عمرشون رو وقف این معابد کردن و سوادی هم ندارن، مقدس ما بندیه، میخوان اونجوری زندگی کنه. چهره اینا رو قرآن فراوان آورده. حالا این سوال اینه که برای چی اینا رو داره به ما میگه، این انتقادا رو برای چی از اونا میکنه؟ من 3-4 تاش رو نمونه خدمتتون میخونم. یکی همین سوره توبه است، آیه 34 میگه یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه، یعنی مسلمان ها، اینا که به این مکتب ایمان آوردن. ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، بسیاری از این دستگاه روحانیتشون، نه استثناء تک و توک، همشون خوبن، استثناء بعضیا اینطوریه، نه، ان حرف تاکیده، قطعا بدون شک و تردید بسیاری از این احبار و رهبان، لیعکلون هم از نظر ادوات تأکیدی، لامش هم تأکیده، یعنی هم انه تأکیده هم لام، اینا مال مردم خورن، اینا غارتگره بیت المالن، بسیاریشون. ان کثیرا من الاحبار و رهبان لیعکلون اموال الناس بالباطل، اونم نه رو حق، رو سوادشون، شایستگیشون، به باطل میخورن. خطاب مسلمونا، حواستون جمع باشه، این کلاگوشات سرتون نره. دستگاه روحانیت اونها در طول تاریخ قرون وسطا، میدونی که موقوفاتی که اینا داشتن، ثروت دستگاه های کلیسایی از پادشاه ها هم بیشتر بوده، موقوفات عظیم اینا. حالا از طرق مختلف دیگه، وقتی آدم سواره بر موج احساسات دینی مردم بشه، مالشون هم میبره دیگه. دو، و یصدون عن سبیل الله، اینا اصلا بزرگترین بازدارنده راه خدا هستن. یعنی انتظار مردم اینه که اینا مبلغ دین باید باشن، اینا مردم به خدا دعوت کنن، میگه نه، اصلا اینا اگه کنار برن مردم دیندار میشن، اینا اصلا سد راه خدا هن. یصدون مضارع با صاد، البته اینا بازدارنده مردم از راه خدا هن. چون نمیخوان مردم تو اون کتاب دینی اصیلشون برن، همون حرفای خودشون، تورات خیلی عقب طرفته، اون چیزی که خود آخوندشون نوشتن دیگه، نظریات فقهی و برنامه‌های خودشون مطرحه. انجیل کسی اگه تو خونش پیدا می‌کردن دستگیرش می‌کردن، کتاب زاله بوده، کسی حق نداشت ترجمه بکنه، زبان عبری مردم عادی هم که نمی‌فهمیدن، ما باید بخونیم، توضیح بدیم، هرچی مصلحته بگیم. کالوین مثل این که اول بود ترجمه میکرد به آلمانی، بله؟ لوتر، بله. اون هم خیلی مثل این که بزرگترین خیانت رو کرده، اون برای اینکه در اختیار مردم بذاره این نهضت به وجود آمد، برای اینکه مردم بخونن این کتاب، این مال همه است، در حالی که اون ممنوع بود، مال همه نیست، ما باید تفسیرش رو بکنیم. این همین هم تو جامعه ما میگن دیگه، میگن قرآن، انما یعرف القرآن من خطبه به. قرآن رو کسی فهمیده که مخاطبش بوده، یعنی پیامبر. پیامبر به حضرت علی گفته، اونم سلسله مراتب، بعدم دیگه اونام که رفتن از دنیا، ما باید به احادیث و روایات اونا مراجعه کنیم، یعنی ما باید بفهمیم اون چی که مصلحت شماست بگیم. این همیشه این فکر مطرح بوده. پس هم غارتگر اموال مردم، هم سد راه دین، یعنی مردم رو یا متنفر و منزجر از دین میکنن چون خودشون رو مساوی دین خدا معرفی میکنن، مردم اصلا از دین زده میشن، فراری میشن، میگن اگه این دین اینه، خدا اینه، پیغمبر اینه، امام اینه، اصلا میخوایم هیچ وقت دین دار نباشیم. پس اینا میشن بازدارنده مردم از راه دین. سوم، والذین یکنزون الذهب والفضه، اینا طلا و جواهر انباشته میکنن، خرج راه حق نمیکنن، یعنی ثروتای کلان، ثروتای افسانه‌ای به هم زدن، همه اینا به نام دین. خطابم به مسلمان‌ها داره میگه، برای چی داره میگه؟ یعنی داره تجربه تاریخی رو جلومون میذاره، گذشته چراغ راه آینده است، ببینید اونا چی کار کردن. تاریخ قرون وسطا رو بخونین، چه بلایی سر جوامع مسیحی در آوردن. هم از یه طرف به اونا داره میگه، تو همین سوره آیه 31 خطاب به خود مردم، تفسیر خودتونه، راجع به اونا میگه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا این علمای دینیشون و دستگاه روحانیت رو ارباب گرفته، نه به معنای رب، این ارباب دنیایی که ما میگیم صاحب اختیار. یه تفسیری راجع به این آیه از امام صادق علیه السلام است، ایشون میگن که نه اینکه گفتن خالقمان اینا، حرام خدا رو حلال کردن اینا گوش کردن، حرام حلال کردن، حلال حرام کردن، یعنی هر چی اینا گفتن اینا سرسپرده مقلد و مرید اونا شده. میگه این معنای این که ارباب گرفتن. از توش اون وقت عیسی هم پسر خدا، میگه در حالی که اینا مأمور نبودن، و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، امر دینی فرمان این بود که فقط الله، عیسی پسر خدا نیست، عیسی فقط یه نماینده خدا بوده. کی گفته که هر چی این علمای دینی میگن شما بپذیرید؟ یعنی از یه طرف اونا رو محکوم میکنه، از یه طرف به خود مردم که تقصیر شماست، وقتی که شما سرسپرده افکار و اندیشه اینا میشین، خب در واقع از توش همچین چیزایی هم در میاد. در سوره بقره بیسوادی اینا رو مطرح میکنه، برخلاف تصور مردم که فکر میکنه اینا سواد دارن، دین میشناسن، میگه منهم امیون، اینا بخششون امیان، امیان بی سواد، لا یعلمون الکتاب، کتاب سرش نمیشه، این کتاب نبینه، این کتاب های فیزیک شیمی، منظور صحبت کتاب دینیه، این عالم دینیه، مردم فکر میکنن این با خدا ارتباط داره، ولی اصلا تورات سرش نمیشه، انجیل سرش نمیشه، جز امانی. این اصطلاح خیلی تو قرآن به کار رفته، امانی. امانی یعنی خیالای خام، خوش خیالی ها. قرآن بارها گفته لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، هیچ کی داخل بهش نمیشه، اینا میگفتن مگر یهودی باشه، اونا میگفتن مگر مسیحی باشه، ما هیچ وقت داخل جهنم نمیشیم مگر یه دو سه روزی. میگه اینا خوش خیالی هاست، هر ملتی برای خودش از این حرفا داره، ما می هنر نزد ایرانیان است و بس. اینا بهش میگن امانی، دلتون خوش بشه. همه دارن همه جای دنیا، شما تو دهات ایران به هر دهبری میگه آبی که تو این صد ده ماست، همه جای آزمایش کردن از همه جای دنیا بالاتره، هر کسی تو این دنیای خودش فکر میکنه که بهترین ها اونجاست. این اسمش تو قرآن امانیه، یعنی آرزوها، چیزایی که دلشون میخواد اینطوری باشه، اینا رو قطعیش میکنن. میگه اصلا این حرفا نیستش، میگه اینا دین سرشون نمیشه، فکر میکنه که این بیاد پیش کشیش مثلا فرض کنید اعتراف بکنه همه چی پاک شده، یا این بهشت هم میخره براش، یا چی چی شفاعت مثلا فلان، شما بسیاری از این اندیشه‌ای هم که تو مال ما هست همه امانیه. اصلا تو قرآن بسیاری چیزی که به نام دین و مذهب و شیعه و همه اینا داده تعلیم داده میشه، اصلا پای قرآنی که نداره، ضد قرآنیه، ولی جزء امانی ما شده. خیالات ما، دلمون خوشه که این کارا رو بکنیم، سعادتمندیم، تو بهشتیم، ربطی به دین نداره اینا. یعنی به دین اگه به سرچشمه دین برگردیم. خب میگه اینا بی سوادن و این هم الا یظنون، فقط رو ظن و گمان عمل میکنه، رو دانش نیست، رو یقین نیست، برداشتش اینه، به خیال خودش میاد. خب این بی سوادی آیا فقط در اون موقع بوده، در اونجا بوده؟ من یه بار این سخن علامه طباطبایی رو براتون خوندم، این در جلد اول ترجمه فارسی المیزان هست، صفحه 117. میگه علوم حوزوی به گونه‌ای تنظیم شده اند که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند. علوم حوزوی میگه به طوری که شخص متعلم میتواند تمام این علوم را از صرف و نحو و بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول، همه درسایی که تو حوزه تعلیم میدن دونه دونه ردیف کرده. میگه شخص طلبه متعلم میتونه همه اینا رو بخونه، فرا گرفته به آخر برسد و آنگاه متخصص در آنها بشود، یعنی مدرس حوزه بشه تو همه این درس ها، و ماهر شده در آنها اجتهاد کند، ولی اساساً قرآن نخونده و جلدش رو هم دست نزند. یعنی بشه بزرگترین مدرس حوزه قم، آیت الله العظما، مرجع تقلید جهان، ولی در عمرش این کتاب رو جلدش هم میگه باز نکرده باشه. میگه برای اینکه هیچ یک از دروس ما ارتباطی به قرآن نداره، یعنی این درسایی که ما میخونیم از قرآن اتخاذ نشده، پس از کجا شده؟ ذهنیات یه انسانهایی با حسن نیت، با قصد خدمت به خودشون چیزایی رسیدن، به نتایجی رسیدن، کتابایی نوشتن. آقای مطهری اون کتاب مسائل و مشکلات اول انقلاب میگن که من رفتم نجف خدمت آقای خویی، عرض کردم که در قم آقای طباطبایی درس قرآن رو شروع کرده، خوب جناب عالی هم توصیه بفرمایید در حوزه نجف هم قرآن آموزش داده بشه. بعدش ایشون فرمودن که آقای طباطبایی تضحیه کردن، تضحیه یعنی قربانی، یعنی خودشو قربانی کرده، نه اینکه کار بد کرده. یعنی چون کسی اگه بخواد پیشرفت کنه تو حوزه قم باید اصول فقه اینا رو کار کنه، بخواد میخواد مدرس بشه، رشد بکنه. درست میگه کسی بخواد پزشک بشه ولی بره مثلا رشته ورزشی رو مثلا بخونه، خب بیان ربطی به رشته پزشکی نداره دیگه، یعنی ربطی به حوزه قم نداره، جز فضل میگن اینا، فضله، جز علوم نیست دانش قرآنی. خب همه مردم فکر میکنن که اینا اون چی که میگن لب دینه. آقا این دیگه بزرگترین مفسر، معروفترین مفسر شیعه است که میگه که من هیچ کدوم درسای ما که خوندیم ربطی به قرآن نداره، هیچ نیازی به اینها نیست، درسای حوزه یه چیزای دیگه سوادایی دارند ولی ربطی به قرآن نداره اینها. حالا بعد از انقلاب شروع کردن، قرآن هم جزء دروس آمده، ولی هیچ کدوم از اون دروس دست نخورده. اینا همونایی که 1000 سال تعلیم داده میشه همونا باز هست. کسی به من یه سوال میکردم، گفت آقا خیلی عوض شده بعد از انقلاب درسای قرآن گذاشتن. گفتم این کتابا رو یه دونه‌شون رو بازنویسی کردن. اینجا تو این محیط اینجا هر کتابی رو آدم میخواد بخره میگه نه این مال پارسال بود. دائما هر 6 ماه یه بار داره میذارن کنار چیز جدید. آقا قرن هاست که دارن این کارا رو تکرار میکنن، تغییری ندادن. خب در کنارش هم به صورت خیلی سطحی چیزایی هم شروع کردن. دنبال همین آیه که خوندم یه آیه خیلی تکوندهنده است، میگه فویلون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر اونهایی که به دست خودشون یه چیزی می نویسن، تزی، نظریهی، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگه این دینیه، خدا خواسته این رو. میگه فویلون لهم ما کتبت ایدیهم، وای بر اینها، بر اون چه که با دستاشون نوشتن. خب معلوم آدم مینویسه با دستش مینویسه، با پاش که نمینویسه. آقای طالقانی میخواد بگه بابا با دست خودت نوشتی، با اون دستی که مردم میگه ببوسن، با اون دست مبارکت نوشتی. چی میگه خدا؟ فویل لهم ما یکسبون، وای بر اونها، بر اون چی که حالا به دست میارن. یعنی اگه بگه این نظر منه، تز منه، که مردم گوش نمیکنن. وقتی این آقا میگه که نمیدونم این حرفی که آقای ایکس میزنه همینیست که امام زمان همینو میگه، امام زمانم بگه رسول گفته، اونم بگه خدا، پس اگر کسی با این آقا مخالفت کنه با امام زمان و با پیغمبر با خدا کرده، پس مرتده، پس باید کشتش. یعنی اینا مساوی دین قرار میدن، در حالی که این نظریه خود ایشونه، ربطی نداره. ولایت فقیه بده یا خوبه، بعد از 1400 سال هیچ کدوم از فقها علمای شیعه هم چیزی نگفتن. یه تزه، یه نظریه است، میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، نظر شخصیه. ولی چرا گفته میشه که این عیناً دینه، عیناً کتاب خداست؟ همون ولایتی که خدا و رسول و اماما دارن، ولی فقیه داره، اونم شکل مطلقش بر جان و مال و ناموس مردم، ولی فقیه تسلط داره. اینی که دین رو 4 تا رو 5 تا پایه استوار شده، نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. ولایت مهمترین اوناست، به خاطر ولایت میشه نماز و روزه رو هم یادتونه که سال 67 اعلام کردن احکام اولیه سال میشه تعطیل کرد. یعنی اگر ولایت هم به معنای یعنی حکومت، یعنی سیاست، حکومت کی؟ یعنی طبقه روحانیت. پس ولی فقیه اگر تشخیص بده میتونه نماز و روزه رو هم، این ادعا که نیست، همه شنیدین خوندین دیگه، که آقای آذری قومی هم نوشت که حتی توحید رو هم میتواند تعطیل بکنه تو سرمقاله روزنامه رسالت، یادتونه. خب این از کجا اومده این حرفا؟ کجای قرآن میگه که توحید رو هم میشه و تعطیل کرد، نماز و روزه رو هم تعطیل کرد برای ولایت، برای ولایت یه دسته یه قومی، حالا هر چقدر حسنیت به فرض محال هم داشته باشن؟ یعنی اینا دیگه میشه مندرآوردی. آقا بگین نظر خودمونه. اگه بگن نظر خودمونه، مردم میگن خیلی خوب شنیدیم، حالا ببین دیگران چی میگن. ولی وقتی میگن خدا، مردم هم باورشون اینه که اینا از جانب خدا دارن میگن، دیگه میپذیرن دیگه، و اون وقت همینطور میشه که شده. اینا درست به همون میگه منهم امیون، اینا بی سوادن، از کتاب هیچی سرشون نمیشه جز همین خوشخیالی ها، امانی، و فقط هم حدس و گمانه. وای بر اینها که بر اساس این خوشخیالیشون، امانیاشون، زن و گماناشون، اون وقت حرفایی که میزنن تراوشات ذهنی خودشونو به عنوان دین غالب میزنن به مردم میدن. این تنها آیه ای تو قرآن که 3 بار گفته تو یه آیه وای وای فویلون، هیچ جای قرآن تو هیچ آیه ای دوبارم نیست. مال انجیل خوندم برات، وای بر شما ای کاتبان و فریسیان کور، وای بر شما ای عساکش، عین اون داره هی میگه وای بر شما، وای بر شما. این نشون میده هر دوش یه منشأ داره. هیچ جای قرآن نگفته وای بر شما که مشروب میخورید، وای بر شما که حجابتون خرابه، وای بر شما که قمار میکنید. اصلا نیستید جا، نمیگم اون کار اشکال نداره، ولی در حدی نیست که خدا بگه وای، وای هلاکت باره. ولی اینه که جامعه رو به سقوط میکشونه که اندیشه هاشو یه کسی به نام دین به جامعه تحویل بده، اینی که جامعه رو بیچاره میکنه. حالا بالاخره یکی مشروب خورده، حالا خورده ضرر داره، ولی چقدر به جامعه صدمه میزنه؟ یه کسی حجابش بده یا خوبه، واقعا چقدر جامعه رو عوض میکنه؟ ولی وقتی که چیزهای اندیشه هایی به نام دین جا میفته تو جامعه و توده های مقلد مردم هم اینا رو کلام خدا تلقی میکنن، آموزش های امثال مصباح یزدی رو این به عنوان دین داره میگه، میگه آقا این که 40 سال 50 سال فلسفه نمیدونم چی رو خونده و اینا رو، اینا دین رو خوندن، ما چه میدونیم چیه، لابد اینه دیگه. و اما هر کاری دیگه میکنن دیگه، هر کاری، یعنی همه چیزا هم که میگن قابل باوره، یعنی میاد از اینا این کارا، چون باورشون بر اینه. خوندین دیگه مقالاتشون دیگه، یکی دوتا نیست، به 1000 زبون گفتن این رو در واقع، ولی موقع عمل میگن کی بود کی بود، ما نبودیم. آقا شما که قبول ندارید که اصلا رأی مردم اعتباری داره، مشروعیت به رأی مردم، صدها بار همشون به هر زبانی گفتن، برای من کسی که اعتبار نداره از نظر اخلاقی جابجا کردن آرا و تقلب و کار غیر اخلاقی نمیدونه، عین اخلاق میدونه، چون معتقده که مشروعیت از جانب کسی دیگه است، یه طبقه دیگه است، معنی نداره که تو نتیجه این انتخابات کسی دیگه در بیاد که تو اون خط اون سیستم نیست. یعنی اصلا واجب شرعی میشه برای خود اونها دست بردن و تغییر دادن، در حالی که مردم فکر میکنن که نه، اینا دستشون به یه جایی بنده و اینا حتما چون بالاخره 40 50 سال این حرفا رو خوندن اینا بهشتین. توی جای دیگه قرآن میگه ان الذين يشترون بعهد الله ثمنا وقليلا، اینایی که دین خدا رو مفت میفروشن به خاطر این موقعیت و پست و مقام، اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، اینا هیچی تو آخرت ندارن، هیچ بهره ای ندارن، ولا یکلمهم الله، اصلا خدا کلامی باشون حرف نمیزنه، ولا ینظر الیهم، نگاه هم بهشون نمیکنه. البته معلومه که خدا که مثل ما حرف نمیزنه، چشم نداره که نگاه کنه، اینا برای فهم ماست. ما مثلا بگیم که یک کسی میگه آقا اصلا محلی بهش نذاشت، یه نگاه هم بهش نکرد، یه کلمه هم حتی آدم ندونست حرف بزنه، میگه اینا که به نظر شما میان که اینا آخر عاقبتشون خوبه، خدا نه یک کلامی باشون حرف میزنه، نه نگاهی بهشون میکنه روز قیامت، ولا یزکیهم، پاکشون هم نمیکنه، تو همین کثافت طمع و ظلمشون غرق میشن اینا. یعنی داره اینطوری ذهنیت مردم رو روشن میکنه که فکر نکنید به نام دین هر کسی هر سخنی میگه. یه آیه دیگه خیلی عجیب سوء استفاده ای از لحن و آهنگ آیاته، معروف میگن که این حتما شنیدین، میگن دو نفر عرب با هم دعواشون شده بود، همینجور تونتون عربی با هم دیگه فحش و ناسزا میدادن و یه ایرانی فارسی زبان هم بود و از دور نمیدونست چی اینا دارن میگن. یک کسی دیگه این دوستش میرسه میگه چی شو اینا دعوا میکردن رفتن، چی میگفت؟ میگفت نمیدونم، هی قرآن این آیه رو میخونه، یه آیه میخونه شروع کنه قرآن خوندن و بعد رفتن. وقتی یه مردمی اصلا نمیدونن دینشون رو، سواد ندارن، نمیشناسن، انقدر راحت کلا سرشون میره که هر کی عربی حرف بزنه فکر میکنن که این آیه قرآن خونده دیگه، پس خیلی راحت اینا میتونن هر چیز رو یه ذره غلیظش بکنن، قین و زین و تینش و حرفای خودش رو که داره میگه فارسی رو تبدیل به عربی بکنه و طرف فکر کنه که قرآن داره میخونه. توده مردم عادی هم که زبان عبری و اینا نمیدونستن، تورات و انجیل که اول به زبان فرانسه و انگلیسی و آلمانی نبوده که. عجیبه، بعضی ها میگن که چرا ما پیغمبر هر قومی خدا گفته پیغمبر برای خودش میفرستیم، آخه ما چرا باید یه پیامبر عرب چیز بکنیم، ما ایرانی ها باید پیامبر خودمون داشته. گفتم مگه عیسی و موسی چشم آبی بودن، موی بور بودن، اینا مال همین منطقه بودن، امریکا و اروپا همه دارن از پیامبری که مال مشرق زمینه دارن پیروی میکنن، پیام مهمه، مثلا نژاد اینا بعد مثلا نیست، اونام هیچ کدوم به این زبانهای امروز دنیا حرف نزدن، اونام چون بی سواد بودن مردم این کلا رو سرشون میذاشتن. این سوره آل عمران آیات 78-79، ان منهم لفریقا یلبون السنتهم بالکتاب، بعضی از اینا زبونشون رو جوری میچرخونن به اون کتاب دینی تورات یا انجیل، لتحسبوه من الکتاب، تا شما حساب کنی فکر کنی که این جزء کتابه، و ما هو من الکتاب، در حالی که نیست، و یقولون هو من عند الله، میگن اینا خداییه، خدا اینا رو گفته، و ما هو من عند الله، دروغ میگن، اینا رو خدا نگفته، و یقولون علی الله الکذبه و هم یعلمون، و در حالی که میدونن دارن به خدا دروغ میبنده. آقا تو داری زبونتو میچرخونی به صورت غلیظ زبان عبری در میاری مردم باور کنن، یعنی چطور بازی کردن با دین؟ اگه بگه نظر خودمه که مردم انقدر چیز نمی کنن، اعتنا نمی کنن. وقتی میگه کلام خداست دیگه همه ساکت میشن، وقتی میگه همون ولایتی که خدا و رسول داره ما هم داریم دیگه، مردم میگن لابد همینه دیگه. آدمای تحصیل کرده این حرفا رو میزنن، میدونین که بعضیاشون هم از برکلی هم پی اچ دی ریاضیات هم دارن، ولی همین حرفا رو دارن تکرار میکنن. دلیل نیست که طرف بی سواد هم باشه، بعضیا مدارک دانشگاهی دارن ولی در دین اطلاعاتشون مثل دعاتیات، یعنی بسیار سطحیه. در واقع میگه در حالی که هیچ پیامبری، هیچ عالم دینی به خودش اجازه نمیداده که این وسط قرار بگیره بین خدا و خلق. ما کان لبشرن، برای هیچ بشری سزاوار نیست ان یعطیه الله الکتاب و الحکم و النبوه، خدا آموزش کتاب بهش داده باشه، حکمت آموخته باشه، آگاهی داشته باشه، بعد انتظار داشته باشه مردم عبد و عبید و نوکر اون باشن، دنبال آقا را بیفتن. پس اینا چیکار میکردن؟ میگه این بزرگان به مردم میگفتن کونو ربانیین، خودتون ربانی بشید. چگونه؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب، از طریق این کتابی که میخونید، حالا تورات و انجیل، و به ما کنتم تدرسون، تدریس. یعنی میگه این بزرگان اصلا میرفتن کنار، دست مردم رو تو دست خدا میذاشتن، آقا این کتابت، اینم راه تعلیم و تدریس، خدافظ شما، ما رفتیم کنار. یعنی اینا اصلا نمیخواستن این وسط دکون باز کنن که تو مستقیم نمیتونی سراغ اون بری، ما باید باشیم، ما دینو بر تو باید تفسیر بکنیم. میگه هیچ یک از پیامبران، اولیاء خدا، اصلا این وسط قرار نمیگرفتن، بندگانن با خالق خودشون. خودتون ربانی بشید، نه از طریق ما، با تعلیم و تدریس. همین. میگه چطور اینا اینقدر میخوان دکون باز بکنن، برای خودشون یه هویتی پیدا کنن، نون دینو بخورن. ملاحظه فهمید همه اینا رو داره به مسلمان ها میگه که ببینید تو امت قبل از شما این اتفاقات افتاده. بخشی دیگرش راجع به سکوت محافظه‌کارانه اینها. اینا ساخت و ساز میکنن دیگه. اون مقاله که من نوشتم عنوانش بود آخوند درباری. قبل از انقلاب هم بخشی از اینها، خب اینا با اون سیستم همکاری میکردن، مردم هم خیلی خبر نداشتن. تو همه این مراسم تاج گذاری بر اون ور در کنار بزرگ ارتشداران، بزرگ عمامه داران هم بود دیگه، اینا هم ردیف بودن دیگه. اتفاقا بعد از انقلاب که ساواک اونجا رو مردم گرفتن و فقط اداره کل سومش، اداره امنیت داخلی، 60 تا بایگانی، اتاقای تقریبا 5/7 بود، 60 تا اتاق بایگانی پرونده وجود داشت. من اتفاقا یه روز اونجا میگشتم یه پرونده دیدم، باز کردم، اصلا سرم سوت کشید، همه روحانیون بودن اون تو که لیست حقوقاشون. من اصلا رنگم پرید. حالا اول انقلاب هم این حرفا نبودم، ناراحت میشد که یه هم چیزیه که هیچکی نباید بفهمه. یعنی بعدها این اختلاف هاشه، اون موقع آدم فکر میکرد خودشه در واقع، اصلا من و تو وجود نداشت، همه یه پارچه بود، انقلاب کرده بودن. پرونده به این کلوفتی، تمام لیستای حقوقی که زیادم نبود، خیلی چیز نکنید که پولای کلون میگرفتن، ولی چیز داشتن، ثابت ماهیانه حقوق داشتن. من فوری بردم دادم به دکتر یزدی، مثلا خودم هم روم نمیشد که اینو مثلا کپی هم از روش بگیرم، مثلا این اصلا باید به این بره، نمیدونستم چی کارش کنیم. آقای دکتر یزدی هم همون موقع بلند شد رفت دفتر امام، بعد گفتم که چی شد، چه اتفاق افتاد، گفتن ایشون گذاشتن زیر دوشکشون. هیچ دیگه خبرم نداریم که دیگه چی شد، یه کپی هم ازش دیگه نیست. یعنی مصلحت نبود که ظاهرن دیدن اگه بخواد گر حکم شد که مست گیرن در شهر هران چه هست گیرن. اصطلاح قرآنی درباره آخوند درباری ملعه، ملع همه جا تو قرآن، هر پیامبری میگه ملع بودن. ملع یعنی اونایی که اطراف دربارن، درباری ها. حالا اگه قرار بشه ملا تبدیل به ملع بشه، یعنی در واقع بشه درباری، یعنی کل قدرت در اختیار او قرار بگیره، یعنی در واقع مثل اون چی که در قرون وسطا اتفاق افتاد. ببینیم وقت چی میشه. پس همیشه این خطر در واقع وجود داره. حالا میگه یه عده‌ای باید حرف بزنه، اعتراض کنه. سوره مائده آیه 63، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، چرا این ربانیون، اینایی که خداشناسن، دین دارن، علمای دین هستن، چرا لال شدن، چرا خفقون گرفتن، چرا نهی نمی کنن ان قول هم الاسم، این حرفای گناهکارانه، این حرفای خودپسندانه که یه دی دارن می زنن، و اکل هم السحت، این قارتگری ها، این از بین رفتن بودجه و بیت المال مردم، چرا ساکت شدن، لبئس ما کانو یسنعون، چقدر زشت این نمیگه لبس ما کانو یعملون یا یفعلون یصنعون، یعنی هنرمندانه دارن، صنع صنعت دیگه، یعنی با چه زرنگی و زیرکی هایی دارن محافظه کاری میکنن، حرف نمیزنن، هزار جور توجیه هم برای خودشون میتراشن که کسی نگه چرا هیچی شما نمیگین. در واقع آیات زیادی است از سکوت و محافظه کاری قشر آگاه جامعه داره انتقاد میکنه. در سوره آل عمران باز میگه که خداوند اصلا میثاق گرفته، از اخذ الله الذين اوتوا الكتاب، همینی که کتاب خدا به یه قومی داده، حالا انجیل، تورات، قرآنه، میگه همین کتابی که تو خوندی فهمیدی امضایی است که کردی. خدا نمیخواد بگه امضا زیرش هست یا نه، همینی که فهمیدی یعنی فهمیدی این رو، پس متعهد شدی، تا حالا نمیدونستی. میگه این یه پیمانی است که خدا از تو گرفته که به محضی که آگاهی پیدا میکنید لَتُبَيِّنُنَّ لَهُ النَّاس، باید برید برای مردم تبیین بکنید، بگید همینی که آگاه شدی قرآن یا انجیل یا فلان این حقایق داره میگه، باید بری بگی به مردم. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، محافظه کاری نکن، لال بشی، نخوای بگی، بترسی. حالا آدم که نمیگه به دو دلیله، یا نونش آجر میشه میگیرن، موقعیتش از دست میده، یا توده‌های مردم مزاحمش میشن. آقای متحدی اون کتاب مرجعیت و روحانیت چه خوندین که دوتا ایراد میگیره، یکی به روحانیت شیعه، یکی به روحانیت اهل تسنن. میگه اشکال روحانیت ما اینه که ما تابع توده‌های مردمیم، چون زندگیمون دست اوناست، اونا باید وجوهات بدن، هیچ وقت حرفی نمیزنیم که اونا رنجیده بشن، بنابراین همون خرافاتی که اونا دوست دارن میگیم، به جای که ما رهبر اونا باشیم اونا رهبر ما. پس خیلی از اینا خیلی چیزا رو میدونن ولی صرف نمیکنه، دیگه دعوتش نمیکنن این دهه محرم یا دهه عاشورا سال بعد بیاد. خب کسی هم که کاری دیگه نداره، شغل دیگه نداره، چطوری میخواد زن و بچه‌ش اداره بکنه؟ پس میشه تابع اون چیزی که مردم دوست دارن، یا دولت‌ها چیزایی که دوست ندارن. میگه اشکال روحانیت التسنونی که اونا از اوقافشون حقوق میگیرن، اونا هیچ وقت حرفی نمیزنن که دولت رنجیده بشه. خب حالا اینجا میگه که هر کی که آگاهی پیدا میکنه باید بگه، کتمان نکنید، ولی میگه متاسفانه اینا رو کنار انداختن، خودشون رو جلو قرار دادن و دنبال دنیا رفتن. میگه فکر نکن، ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا، اینا دوست دارن که به خاطر اون سواداشون، کتابایی که خوندن، هر کو همیشه مردم از اینا تعریف و تجلیل بکنن، و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، به خاطر کارهایی که نکردن هی دوست دارن که مردم تملق اینا رو بگن. میگه هرگز فکر نکن که اینا دستشون به جای بنده رو قیامت، ولهم عذاب علیم. خب یه سلسله از آیات قرآن خیلی صریح با تجزیه تحلیل عمل کرده دستگاه دینی داره این هشدار رو به مسلمان ها میده که این کلا ترشون نره. همه اینا درسته، راجب علمای دینی قبلیه، مستقیم هیچ کدومش راجب مسلمان ها نیست. بعضی ها میگن که خب چه ربطی به ما داره، ولی نباید انتظار داشت. این کتابی که تازه نازل شده، هنوزم جامعه اسلامی درست نشده، مسلمان ها زیر فشار و شکنجه و آزارن، هنوز کسی روحانیتی چیزی نیست که اون حرفا بخواد زده باشه. حالا ارزیابی عملکرد علمای دین رو باید مسلمان ها رو باید رفت تو نهج البلاغه خوند. اصلا اونجا هم قوغاست که حضرت علی به چه زبانهایی داره علیه اینا که حالا اون موقع به قدرت سیاسی نرسیده بودن، دستگاه قضا رو در اختیار گرفته بودن، 5-6 تا خطبه فوق‌العاده تکندنده از نوع راه رفتنشون، لباس پوشیدنشون، این چیزایی که تو انجیل هست راجبه در واقع اون قشری که متولی دینی حالا شده تو اون جامعه، داره از اونها اون وقت صحبت میگه. یا در سخنان مثلا امام حسین در این تحف العقول هستش، یه خطبه خیلی مفصلی است سال قبل از این که جریان عاشورا اتفاق بیفته، بکنم همون سال بیا شایدم همون سال الان دقیقم یادم نیست، 1000 نفر از صحابه پیامبر رو دعوت کردن، همه اونا که دوران پیامبر بودن. خطاب به اینا میگن که خیلی هم تنده، شما چی کاره این؟ شما دارین نون صحابه رسول خدا رو میخورید. صحابه یعنی بالاخره ما تو اون دوره بودیم، دیدیم پیامبر رو. فلان تو مسجد بودیم پیامبر. تو اون دوران که استاد دانشگاه و پزشک و مهندس این حرفا که نبوده، شخصیت‌های برتر جامعه کسانی بودن که میشستن، بله ما خودمون به گوشمون شنیدیم که پیامبر اینو گفت، هم جمع میشدن، واو این عجب آدم خوبی، یعنی یه اعتبار اجتماعی این بوده که بگه من همزمان پیامبر بودم، دیدم اون رو. برای نسل‌های بعدی این بزرگترین افتخار بوده. میگه مردم شما رو بر خودشون ترجیح میدن، بر خودشون اولا میشناسن، شما چه امتیازاتی دارید. هی مفصل، خیلی جالبه، میگه شما کوچکترین حقتون اگر پایمال بشه، به اصطلاح ما گوشه ای اسکناسی که بهتون میدن سابیده باشه، هوارتون بلند میشه. مگه نمیبینید کورید که این یتیم ها حقوقشون پایمال شده، این مستضعفین، این بدبخت و بیچاره ها، حکومت شورای اسلام حالا شده مثلا یزید، خیلی اینا رو دارن شدیداً، مثل همون سخنان حضرت عیسی تو انجیل، خطاب به کسانی که دارن نون اسلام رو میخورن، نون دین و نون صحابی پیغمبر رو بودن، اینا چهره های دینی هن دیگه. حالا اسم روحانیت ما هیچ وقت نداشتیم، روحانیت از دوره صفوی به بعد تو اسلام پدید آمد. اینا که رفتن خارج اروپا روحانیت مسیحیت رو دیدن، خب روحانیتی هم درست کردن. ما هیچ وقت طول تاریخ دستگاه روحانی اصلا نداشتیم. یعنی نشون میده که در دوران بعد از اسلام، درست مثلا 25 سال 30 سال تا 40 سال بعد، از اون موقع این طبقه شروع کرده به رشد کردن و کسانی که بیدار و آگاه بودن، شدیدترین انتقادات رو به این مفخوری ها و دکون دونبش به نام دین باز کردن ها، سکوت، محافظه کاری، زد و بند و ساخت و سازشون با سیستم حاکم، حالا دستگاه بنی امیه یا جای دیگه پیدا کردن. در یه جایی اتفاقا تو نهج البلاغه هست، راجع مساجد میگه، میگه مساجد و هم یوم اذن آمرتون من البنا، مساجد در نظر ساختمان خیلی آباده، خرابون من الهدا، از هدایت خرابه، سکانوها و اماروها شر رو اهل الارض، مسجد روا و مسجد سازا بدترین مردم روزگارن، منهم تخرج الفتنه، فتنه تو مساجد میاد، الیهم تعبل خطیه، خطاها جاش اونجاست. خیلی مفصل حالا خطبه هایی داره، نظریاتی که چطور دین شده بازیچه، ابزار دست یه سری قدرتمندان، توده های مردم رو تحمیق کردن و به نام دین دارن حکومت میکنن. همه چی هم ظاهرش خوبه، مساجد آباد، سنگ مرمر نمیدونم گچبری، همه امامزاده ها آباد بشه، تو هر راهی هم مسجد بسازن، امامزاده ها رو همه درست بکنن، ولی درون دین پوچه بی محتواست، به قول شریعتی سپه، پوچ و پوک و پلید، چیزی دیگه به نام دین در عمقش نمونده. یا بازی تعبیر دیگه تو نهج البلاغه است، میگه لبس الاسلام لبس الفروه مغلوبن، خیلی تعبیر زیبایی است که اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده خواهد شد. پوستین که همه دیدین توی مشهد خراسان، یه طرفش که پشمه که گرم میکنه، زمستون میپوشن گرم بشن، هوای سرد مشهد، این طرفش هم که چرمه نقاشی میکردن توش، حالا آدم وارونه بپوشه، اون چرم خشن و سخت بدنش رو زخم میکنه، بیرون هم قیافه خرس پیدا میکنه. یعنی اسلام میشه لولو، همه دنیا رو میترسونه، خشونت و تروریسم و این تبعیت ها، به خودی هم رنج میرسونه، خودی رو هم زخم میکنه، یعنی درست وارونه میشه همه چیش. به هر حال از این اشاره ها توی به اصطلاح کتاب های اصلی بعد از اسلام فراونه. همینطور که عرض کردم، متأسفانه این حرفا گفته نمیشه چون صرف نمیکنه دیگه، هم توده های مردم میترسن این حرفا رو بزنن که تکفیرشون بکنن، هم اونایی که دست به دین دارن میگن نه همه اینا مال قبلی هاست، علمای مسیحی بوده، دیگران بوده. ولی به خصوص حالا فرصتی دیگه نیست، انشاءالله اگه موقعیتی بود، مال اون نهج البلاغه یا سخنانی که از پیشوایان بعدی هست. حتی اون روایت این که راجع به تقلیدم هست، اگر خونده باشین، خیلی شدید از فقها میگه اینا تکالب، هم تکالب یعنی مثل کلب سکسفتی ها که به جون هم به چیز دنیا افتادن چیکار میکنن چیکار میکنن، مفصل داره میگه. بعد آخرش میگه انکان من الفقها، حالا اگه تو این فقیه ها یک کسی پیدا کردی که سائنن لنفسه، سیانت نفس داشت، نمیدونم مطیعاً لامر مولا، مطیع خدا بود، نمیدونم مخالفاً هوا، مخالف هوای نفسش بود، چی بود چی بود چی بود چی بود. اگه یه همچین آدمی پیدا کردید، فللعوام ان یقلدوه، برای عوام خوبه که تقلید بکنن ازش، برای عوام بی سوادا. یعنی اگه یه آدمی پیدا کردید با این مشخصات، قبلش یه چیز خیلی مفصله، یه روایت مفصله که تقلید و از این حدیث و روایت گرفتن، اونم تازه همش عرض کردم، اگه مجموعه شدم بخونه میفهمه که چه خبره. حالا این عرایزی که من داشتم، این ختم عرایزم است، این توضیحم خواستم خدمتتون بگم. این حرفا معناش این نیست که پس هر کسی مبلغ دین، فقیه، روحانی، اینا همه قالطاقن، اینا غارتگرن، اینا نمیدونم دنبال دنیا. نه، قرآن به ما اینو داره میگه که بابا اینا مثل فقیه مردمه، شما کلا سرتون نره، سر سپرده نباشین. تو اینا بسیاریشون میگه اینجوریان، نمیگه استثناء، بسیاریشون اینا اصلا برای دنیا اومدن دنباله، چون کار راحتیه، زحمت هم نداره و میشه سوار احساسات مردم شد و به دنیا رسید و آخرت هم که معتقدم اون که گارانتی شدش. وگرنه تو خود اینا هم در گذشته بوده، حالا هم هست، در آینده هم خواهد بود. این جریانات اخیرم خب یه دو طرز تفکر دیگه راجع به رأی مردم. در مشروطیت هم از 100 سال پیش هم این حرفا بوده. یه جناحی شیخ فضل الله نوری بود که اینا طرفدار استبداد قاجار بودن دیگه، یا سید کاظم یزدی و مثلا یه جناحی اونها بودن، اینا مخالف مشروطه بودن که ما مشروعه داریم، شریعت داریم، قرآن داریم، میخوام چیکار. اینا غرب زدگیه نظام پارلمانی و قانون و حرفا چی چیه، ما قانون داریم. اون طرف قضیه هم خب باید اینو دید که آخوند خراسانی آیت الله العظما بود، بزرگترین مرجع زمان بود، سید کاظم خراسانی مرجع درجه یک زمانش بود، یا علامه نائینی، یا مثلا بهبهانی، نمیدونم سید حسن آشتیانی، اینا هم بالاخره جزء دستگاه روحانیت بودن، اینا همه طرفدار مشروطیت بودن. نائینی میگه اصلا این حرفا غرب زدگی نیست، حاضری بزاعتون را ردت لینا، اینا اصلا مال خود ماست این حرفا، ما غافل بودیم، مرتجب شدیم، عقب افتادیم، دنیای غرب روی تجربه خودش به این ارزش های آزادی، کرامت انسان، برابری رسیده، این مال ماست. ما از اول قرآن ما همه حرفا رو میزنه، چرا میگیم مشروعه داریم، مشروطه نمیخوایم، مغایرتی نداره این حرفا با دین ما. یعنی از همون اول هم 80-90 سال 100 سال پیش میبینیم بابا اون موقع چه روحانیون مترقی و پیشتازی بودن، اونم تو سطوح بالا. حالا ما کار ما به اینجا کشیده که بعد از 100 سال شیخ فضل الله نوری که توسط همونا اعدام شد، نه توسط حکومت، دستگاه روحانیت زمان، دستگاه روحانیت محاکمه کردن به خاطر مشارکت در کشتن مردم و خونریزی هایی که در همکاری با نظام قاجار داشت، اعدام کردن شیخ فضل الله رو. پسر خودش هم زیر توبه دار کف داده بود، یعنی اونم پسرش هم جزء جناحای این طرف بود. حالا اون قهرمان میشه، بزرگراه براش درست میکنن، بزرگراه شیخ فضل الله. چطور وزنه میگرده که بعد از 100 سال ما دیگه عقبتر رفتیم از دستگاه مرجعیتمون، حتی که یه حرفای کسانی حالا دیگه مطرح شدن که حرفای دیگه چیزی میزنن که دوران قاجار هم دیگه زده نمیشد این حرفا. به هر حال این یک بخشی از مباحث انحراف دین بود که اختصاص به انحراف متولیان دین داره. تعبیر و مردم میگن ماهی از سر گنده گردد نیز دم. همیشه وقتی که از بالا یه چیزی فاسد بشه، تأثیرات گسترش فسادش در جامعه خیلی زیاده. بازم تکرار میکنم، این معناش این نیست که همه اینطوری هستن، اتفاقا به نظر من الان بخش عمدهشون اینا برکنارن. البته اشکالشون اینه که اکثرا سکوت میکنن، محافظه‌کاری، ولی فکر کنم 80%شون برکنار از این مسائل هستن. بله، یه تعداد قلیلی از اون افراد هستن که اینطور در واقع سلطه بده، ولی اونا میترسن، محافظه‌کارن، وظیفه‌شون انجام نمیدن. این همه هشدارهای قرآن که چرا سکوت کردید، بعضی ها مثل آیت الله منتظری ها یا دیگران ریسک میکنن، حرفشونو میزنن، ولی اکثریت فقط ساکتن دیگه. به حال مثل هر سنفی همه جور آدم هست، و ولی اینا انقدر خطرناکه اگر به قدرت برسن بعداشون که دیگه یه مملکت رو با خودشون به جهنم میبرن. انشالله که خداوند مردم رو آگاه بکنه، بفهمیم، بشناسیم که کلا سرمون نره. خوبای اینا رو خداوند حمایت و امداد بکنه، اون بداشون هم از سر رای ملت برداره. متشکرم.